ده مورد النور بيه. اللهم اني اسالك من نورك بانظري وكل نور تنير. اللهم اني اسالك النور بكل ده. دوام فرمود این که از اولین چیزهایی که به سالک وارد میشه بعد از لحظه تعینات، بعد از انقطاع از دنیا و بعد از عبور از این مراحل دنی و پس و قلع و قمع این شجره ملعونه طبیعت، چی بهش کشف میشه؟ قلبش منفتح میشه برای اسرار و ارواح معانی، میتونه اونها رو تازه معانی اسرار رو بفهمه و از درکات نفس به توی درجات کمال بالا میره. چون میتونه درک مال پایینه، توی پایین میریم که درک مثلا درکات جهنم یکی درجات نداره، ولی وقتی به طرف بالا حرکت میکنه که درجه یا درکات نفس به توی درجات کمال طرف رفت پار میشه. و از این شجره مبارکه تناول میکنه. حالا تناول اونجا دیگه چه صورته؟ تناولی گلابی خوردن که نیست، به مورد عقاید مجرده خوردن معنی اتحاد، اتحاد اونجا اتحاد با اون حقایت که به وسیله این شجره مبارکه و این عین این چشمه صافی ابواب تعویل بر قلب سالکان چی میشه؟ گشاده میشه. تو اون موقع تازه بطون قرآن رو متوجه میشن، تعویل قرآن رو متوجه میشه. ما الان از قرآن جز لفظ به صورت ظاهر چیز دیگه ای نمیفهمیم، ولی وقتی تو اونا حرکته و بیرون رفتن گیاتون باشه. اینا ملاحظه های مطلبی را آورده بودن که ان السالکین لله بقدم العبودیه مقام اذا حصل لواحد منهما. میبینه قرآن رو همه رو نور میبینه، یادون هست که وقتی به اونجا میرسه همه رو در تحت نقطه با بسم الله الرحمن الرحیم میبینه قرآن رو، همه رو نور میبینه خطهای قرآن رو. وقتی از این عالم بیرون رفت به دست شد، اون موقع جناب آقای فاطمی نیا در یه سخنرانی رو فرمودن که ایمان من ابتدا تصور میکردم این تو عرفا میگرد انسان وقتی در سلوک میفته فلان میفته چی میشه قرآن رو نور میبینه. یکی که میتونه تعبیر شاعرانه از این استهدانیه فلانیه یکی که نورانی میبینه، این بعدی نه واقعا نور میبینه، سفید میبینه خطوط قرآن رو، خطوط قرآن براش نورانی میشه، یک ظلمتی درش نیست. و دخول فی مدینه العلماء الراسخین و داخل میشه در شهر علمای راسخین. علمای راسخ یعنی چی؟ در روایات مرسوم میفرماید که مایم علمای راسخ، دانی در علم رسوخ کردن، به حقیقت علم رسیدن، به حقیقت علم در نزد اونها باور. ما الان چون در مرتبه نشعه ظاهری هستیم، هر چیزی که بگیم از روی اخبار، از روی روایات، از روی شنیده هامونه، از روی تفکرات خودمونه، رجمن بالغیبی چیز رو میگیم، ولی اون کسی که به اون حقایق رسیده الله معرم الاشعاء کماهی به خود حقایق رسیده، اون دیگه جز علمای راسخه، حقیقت رو واقعا میدونی چیه به حرف میزنه، اون ها علمای راسخه. با میبنید العلماء ورثه الانبیاء، علما وارث انبیاین، وارث شهود اونها باید باشن، یعنی مشاهدات و مکاشفات و علوم اونا را اگر گرفتن میگن وارث انبیا، و اگر نه فقط در همین علوم ظاهری در شریعت و اینها از روی کتاب و دفتر و استاد پیش رفتن، فقط ورثه ظاهر رسول الله هست. این درجه وراثتشون پایبل اون که در علما ورثه الانبیا، اون موضوع علمای اهل کشف و شهود رو میگه که برزخ بین عالم غیب و شهادت هست. و سفر من طریق الهد الى منازل کتاب الهی، و از مرتبه هد به توی منازل کتاب الهی حرکت میکنه. شما در هم رساله مدارج و معارج از کلیم قرآن مراتب به حسب هر عالم قرآن یه صورتی داره. این عوالم طولی رو که شما در نظر بگیرید، نزولی رو، قرآن از پس 70,000 حجاب نازل شده یعنی چی؟ یعنی تعین پیدا که تنزل که در هر عالمی رسیده یه حجاب خورده. در زمان میفرماد دارم اون تعویل وقتی میکنم در زمان آقا سلام، چون میفرماد قرآن 70,000 بار تحریف شده تا به دست ما رسیده. این از صورت اصلی خودش تنزل کرده دیگه، تا که ما بتونیم متوجه بشیم از چی میگه قرآن. و الا قرآن لفظ نیست، قرآن لفظ و خط رو نوشته نیست که ما بخواییم بکنیم این قرآنه. وقتی که حضرت امیر میفرماد همه کتب آسمانی در قرآنه، همه قرآن در فلانه اینا، تا اینکه همه در باب بسم الله الرحمن الرحیم، من نمیگیم همه در قرآن هم، و همه قرآن در اون نقطه و بسم الله الرحمن الرحیم که بعد قبلا توضیح دادیم که چی بود جاری هم. خب از طریق از حرکت میکنه به توی منازل کتاب الهی، و در هر مرتبه ای که هست قرآن این حکم برش جاری که لا یمسه الا المطهرون، غیر از مطهران کسی نمیتونه قرآن رو مست کنه، کسی میتونه ادراک کنه قرآن رو. یعنی در هر مرحله‌ای که رسیدی فقط در همون مرتبه چون طهارت پیدا کرده ای میتونی ادراک کنی، بالاتر میری سنخیت پیدا میکنی، طهارتت با سنخیت اون عالم سنخیت پیدا میکنه، میتونی اون مرتبه رو هم درک کنی. مرتبه مافوق رو یکی از آن سالکان حالا گفتون که من یه بار مثلا در این عروجی داشتم، یه تحقیه یه حرکتی داشتم، بعد رسیدم به یه جاییه به یه نوری دری بود به یک دری بود شالی نور سبزنگی بود که از این در رسن بیرون می آمد. هرچی خواستم توی این وارد اینجا بشم نتونستم. به من گفتن که شما اونقدر لطافت پیدا نکردی که به این درجه راه پیدا کنی، اونقدر لطافت پیدا نکردی که بتونی به اینجا داخل بشی، در این نور بتونی داخل بشی. حالا هر کدوم از عوالم که انسان بخواد راه پیدا کنه، باید سنتیت پیدا کنه، لطافت اون حالا پیدا کنه، بهش داخل بشه، اون وقت بتونه حقایق قرآن رو در اون مرتبه بگیره. و حالا نبی ختمی دیگه با آخرین مرتبه قرآن چی هست؟ متحدن. و هر کدوم از انبیا هم قرآن رو میگیرن، منتها با تعینات و تنزلات قرآن. با حقیقت قرآن غیر از مقام ختمی کسی متحد نیست. لذا میدونید یکی از نامهای قرآن ذکر سلام علیکم، یکی از نامه های قرآن ذکره که نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون. یکی از اسماء نبی اکرم هم ذکره، ذکر رسولا. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از ذکر سوال، اهل ذکر سوال کن. اهل ذکر معصوم، و ما ذکر منظور نبی اکرمه و ما اهل بیت پیغمبریم، که به من از اهل بیت پیغمبرتون سوال کنیم. چرا؟ چون به خاطر هم کتابش ذکره، هم خودش ذکره. ذکر اول تنزل. حالا ببینید اون آیه قرآن که میفرماد و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، خوب دقت کنید، و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ما نوشتیم در زبور بعد از اینکه نوشته شد در ذکر. معصومی به ما زبور کتابی که بر داوود نازل شده، و ذکر این دلال، ذکر نزد خدا، یعنی چی؟ یعنی همون حقیقت قرآن که به اندازه ظرف وجودی داوود نوشته میشه در اون روح داوودی، بعد در حالا عالم الفاظ هم میاد به طور کتاب در میاد، که اون کسی که میتونه اون ذکر رو به تمام نازل کنه در خودش، نزول بده، کیه؟ نبی اکرم. خودش ذکره، ذکر اول، تعیون اول نبی اکرم، همین دو کتاب. این کتاب ها، اینها کتب انبیا به اصطلاح نوشته از روح اونها، یعنی اگه روح اونها رو خواهی بنویسی میشه کتاب اونها، سلوک اونها، شهود اونها، مقامات اونها رو خواهی بنویسی میشه کتاب اونها. به نبی اکرم که قرآنش دیگه ناسخ همه این کتبه، خاطر این که جامعه ترین همه انبیا. بعد می‌فرماید ان تمام فإن للقرآن منازل و مراحل و ظواهر و بواطن، برای قرآن منازلی است، مراحلی است، ظواهری است، بواطنی است. ادناها پایین‌ترین درجه این قرآن چیه؟ ما یکون فی قشر الالفاظ، اونی که در قشر الالفاظ، در پوست الالفاظ گنجانده شده، این دیگه پایین‌ترین مرتبه قرآنه. و پایین‌ترین مرتبه نبی اکرم چیه؟ جسم مبارک ایشونه. لذا اشتاق کردن به قرآن، نگاه کنه به قرآن، گویی داره نگاه میکنه به صورت نبی اکرم، چون یک طریقت نازل شدن جفتشون دیگه. حالا او تعیون انسانی پیدا کرده، این تعیون به صورت کتاب پیدا کرده، تدوین شده. ادناها ما یکون فی قشر الالفاظ و قبور تعیونات، در این قبر تعیونات چی شده؟ زندانی شده. چون اینا میگه ان الالفاظ قفص المعانی، الفاظ قفص برای معانی، زندانی برای معانی، که اگر میخوای به معانی برسی باید این الفاظ رو بشکنی. یعنی چی بشکنی الفاظ رو؟ یعنی از این الفاظ و معانی برسی، نه اینکه در خود همین الفاظ گیر کنی. رب تعالی القرآن و القرآن و القرآن و یلعنه، یه بسیار کسانی که قرآن میخونه و قرآن ما رو لعنت میکنه. چرا؟ چون فقط حالا با صوت بخونه انسان، با فلان کنه، اینجوری کنه، اینا برای این نیست قرآن که ما با صوت بخونیم، مثلا محرزی تحذیب بزنیم، قشنگ بنویسیم، فلان کنیم، قرآت مثلا اونجوری داشته باشیم خودمون. اولد از آقا میشون که خیاتی که میترید یه دفترچه کنارشه، پاتلوگ میشونیم چی میگم؟ راهنمای دفترچه این چرخ خیاطی که با این چرخ خیاطی چی کار کنید، چجور استفاده کنید، چی کار نکنید، چی کار کنید. میگه این قرآن هم کتاب راهنمای شما. حالا اینو هی وردی با صوت بخونه، این دفترچه وردی با صوت بخونه، چه خواسته بیداره؟ تا به کار نبندی، تا استفاده نکنی، فایده به حالت نداره. اگر چه حتی نگاه کردن به قرآن هم ثواب داره، این نورانیت میاره برای انسان، ولی اصل اونه که انسان چی کنه؟ عمل کنه به قرآن، مطابقت دل خودشو با قرآن. که ما ورده این در قرآن زهرم و بطنا و حدن و مطلعا، یا در بعض روایات آمده که این در قرآن زهرم و بطنا و لبطنی بطنا الا سبعین ابطن، برای قرآن ظاهری و باطنی و برای او باطنی تا 70 باطن. در بعض روایات داره که در هر حرف قرآن 70,000 معنیه، تحت بر هر عالم یک معنایی داره، یه حقیقتی داره قرآن دیگه. گفتیم مثلا در قیامت روایت داره به زیباترین صورت ظاهر میشه، جوان زیبارو ظاهر میشه قرآن. گفتیم عالم مثال همه حقایق اونجا صورت میگیرن به خودشون. حالا یکی از حقایق قرآن به طور جوان زیباروی نازل میشه، تمثل پیدا میکنه، چون قرآن خودش حیه. خب و هذا المنزل الادنى رزق المسكونين في ظلمات عالم الطبيعه، این پایین مرتبه که همون مرتبه الفاظ باشه، رزق کسانی که زندانی در مرتبه عالم طبیعت، که در جامع الله تبرام در همون چیز در همون قطعش که در مورد قرآن داشتن فرمودن که برای خفافیش الافتار خفاف چشمان نازل شده این قرآن. ما نمیدونیم ادراک کنیم اون معانی مرسله قرآن رو، اون معانی بسیط، اون حقایق بسیط رو نمیتونیم ادراک کنیم، به اونقدر تنزل کرده تا ما یه چیز ازش بفهمیم، اونقدر تنزل کرده تا این که ما یه چیزی، یه لفظ، یه صورتی از این بفهمیم. و این منزل ادنا رزق کسانی که در ظلمات عالم طبیعت زندانیان، و هر اندازه‌ای که انسان قطع علاقه کنه از دنیا چی میشه؟ قرآن رو روزیش میشه، اون روزی معنویش فهم قرآن. ولا یمتصایر مراتبه الا المتحرون عن ارجاس عالم طبیعه و حدث، و نمیتونه مکث کنه سایر مراتب قرآن رو اون کسانی که محبوس و مسجون در عالم طبیعت، مگر کسانی که متحر باشن از ارجاس طبیعت، از دنیا بریده باشن، از تعینات علاقه دنیا بریده. به این نیست که انسان بره تو کوه بشینه مثلا. خیلی کسی بود خیلی زهل معنویت بود و خیلی هم بارگاهی داشت و فلانی داشت و چیز داشت که میگن مثلا میخه تمیدش از طلا بود. بعد کسی گفت این چیه تو ادعای مثلا دوت میکنی، ادعای تقوا بود این هم مال سره ادعای چیه؟ و بود این میخش در گل نه در دل، این میخ تو گل فرو رفته، تو دل من فرو نرفته، من دلبستگی به اینها ندارم. که اصلا این کل ما شغل و کن الله تعالی فهو سنمون، هر چیزی تو از خدا باز میداره بوده توه. حالا یکی کسی یه تسبیح داره او از خدا باز میداره، یکی کسی هم سلطنت داره از خدا بازش نمیداره. این بستگی به نفس خود انسان داره که چقدر برای انسان تعلق بیاره. خب پس سایر مراتب قرآن رو درک نمی کنه مگر متحران پاکیزگان از رشد و حدث عالم طبیعت. و المتوزعون به مال حیات من العیون صافیه، و کسانی که از این آب حیات و از این چشمه صافی وضو گرفته، نماز شیخ عروجی به عرش یزدان بود، به آب پاک خرابات اگر وضو می کرد. آب پاک خرابات کجاست؟ خرابات خارج از هر دو جهان است. خرابات آنجا تا مجرد نشوی از دو جهان ره ندهند. خرابات مقام فناف الله است که اگر به مقام فناف الله برسی تمام اعمالت قدر و ارزش داره، که بتونی در خرابات وارد بشی و بتونی وضو بگیری. وضو منظور همین آب زدن به دسته، این باطن داره. که باطن این چیه؟ باطن وضو تحقق به اون حقیقت حیات، تحقق اون حقیقت حیاتی که اذن و منصاد در روایت معراجی که عرض کردیم خدمتتون، که گفته شد به نبی اکرم نزدیک شو به ساد. چشمه سعاد گفتیم نهریه که در بهشته، آب حیاته. گفت نزدیک شد، نزدیک شدن به معنی متحقق شدنه. و حالا صورتش میاد تو این عالم طبیعت، چون این اعمالی که در شریعت هستش همش صورتی از حقایقی که نبی اکرم با اون متحقق شده. و سر اختلاف در شرایع هم همینه که هر نبی به اون حقایقی که متحقق میشه صورتش در این عالم میشه شریعتی برای امتش، که از طریق این شریعت بتونن به اون حقایق برسن. و اگر هم نرسیدن لااقل صورتی از اون حقیقت رو دارا باشه، ظاهر با باطن مطابقت کنه. خب حقیقت قرآن رو کسی میتونه ادراک کنه؟ پس که از اون آب حیات و از اون چشمه صافی و فرو گرفته باشه، یعنی پاکیزه شده شده که ارسل اون روایت رو معصوم بگم این عرصت علوم سر علیکه به بغض دنیا و خدمت صالحین. اگر میخواد به اسرار علوم برسی دو تا فعل رو باید انجام بدی، یکی بغض دنیا داشته باشی، یکی خدمت صالحان کنی. و المتوسلون به ازیار اهل بیت الاسمه اسمت و تهاره و المتصلون به شجره المبارکه المیمونه و المتمسکون بالعروه المسقه التي لا انفصام لها و الحبل المتين الذي لا نقض له حتى لا يكون تعبيره او تفسيره بالرأي و من قبل نفسه. خب میفرماید کسی میتونه اون عقای قرآن برسه که از دنیا ببره به آب حیات وضو کنه و متوسل بشه به ذیل عنایات اهل بیت عصمت طهاره، دست بزنه به دامان انسان کامل، استمداد کنه از روح ولی الله العظم که حالا از یال اهل بیت ذیل اونها به ریشه لباس اونها به دامن اونها چند زده منظور چیه؟ خب معانی مختلفی داره، یکی توسلات به همه عطا یکی چند زده به دامن همه، یکی عمل کردن به روایات اونها، آشنا بودن با روایات با فضائل اونها با ذکر اونها، و دیگر چند زدن به دامن شیعیان اونها. ذیل اونها چیه؟ شیعه اونها دیدی دست بزنه به دامان شیعه اونها گویا دست بزنه به دامان خود اونها، فرقی نمی کنه. قبلا در مورد اون آیهی که و اوها رب بکه ایلن نهل ان اتخذی من الجبال بیوتا افتیل محصول می فرمون منظور کوه شیعان ما هستن. در روایات داریم که در آخر زمان به کوه ها پناهنده بشه، منظور از کوه نه این کوهایی که تو بیابونه، منظور به شیعان ما پناهنده، به شیعان کمل ما پناهنده بشه که المؤمنو کالجبل راسخ، مؤمن معانند کوه استواره که به مؤمنین به شیعان کامل پناهنده بشه. دست بزنید به دامان اونها در زمان غیبت کبرای و غیبت صغرا، در موقعی که امامتون بالا سرتون نیست که نحن و شیعتونا که نفس واحده، ما به شیعان رو مثل یک نفس واحده یک منبع داریم فیض میگیریم. بله؟ خب پس کسی میتونه با این عقای قرآن اتصال پیدا کنه که متوسل باشه به چی؟ به ذیل اهل بیت عصمت طهاره، دست بزنه به دامان اهل بیت عصمت طهاره، که در همون کتاب انسان در عرف عرفان حضرت آقا اگر مطالعه فرموده باشید در یکی از مکاشفاتی که از خودشون نقل می‌فرماید، می‌فرماید که دیدم در یک اتاق محبوس شدم و هر چی می‌کنم از این اتاق بیرون برم نمی‌تونم، تا اینکه متوسل شدم به روح نبی اکرم، به ایشون رو شفیع قرار دادم و خدا رو بارها به ایشون قسم دادم تا اینکه راهی باشه و رو خارج شدم. بعد ایشون در بعد از اون قسمت دوم کتاب توضیح میده معنی شفاعت و توسل رو، توضیح میده که چگونه از شفاعت کردن اهل بیت توسل به عمه، یعنی سرش از چیه، سر شفاعت، سر توسل، که هر فیضی که به این عالم میرسه همین مستحضر از ارواح ائمه اطهار، از روح انسان کاملی که نازل میشه در این عالم و چون اینا حجت خدا هستن واسطن بین انسان و خدا، انسان برای رسیدن به خدا باید چنگ بزنه به دامان اینها. و الا شما در حدیثی که میفرماید که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، کسی بمیره و امام زمانش رو نشناسه مردن جاهلیت از دنیا رفته، مثل زمان بت‌پرست ها. چرا حالا چجوری میشه برگشت میکنه به زمان جاهلیه حتی به قبل از نبوت برگشت میکنه؟ بلکه یعنی مسلمان هم دیگه نیست اصلا. یعنی چه تشابهی هست بین بت پرستان زمان جاهلی و کسی که امام خودش رو نشناخته؟ شما میدونید که بت پرستا به خدا قائل بودن، یعنی به الله که خالق آسمان ها و زمین باشه قائل بودن، که خدای قرآن میفرماید که و این سألت هم من خلق السماوات و الارض، اگر از اینا سوال کنید چه کسی آسمان ها و زمین به وجود آورده، لیقولن الله، میگوین هر آنه خدا به وجود آورد، الله به وجود آورنده آسمان ها و زمین. اونا نمیگفتن این بت این آسمان و زمین به وجود آورده، که اونها میگفتن و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینا رو نمیفرستیم مگر اینکه اینا ما رو به خدا نزدیک کنن. یعنی آمده بودن اونا بت‌ها رو واسطه بین خودشون و خدا قرار داده بودن، اونجا واسطه رو از جانب خودشون تعیین کرده بودن، در صورتی که واسطه نباید از جانب خود ما تعیین بشه، واسطه رو باید خدا تعیین کنه. مثال ساده، شما میخواید برید دیدن رئیس جمهوری مملکت، میخواید برید دیدن ایشون، یه واسطه احتیاج داره که شما رو مثلا ببره. خب این واسطه رو شما نمیتونی انتخاب کنی، یه رسو خیابون پیدا کنی بگی آمنه یاد بشه رئیس جمهور. باید یه کسی باشه که آشنا باشه با رئیس جمهور، از طرف رئیس جمهور معرفی شده باشه، شما بری پیش او بگی آمنه یاد بشه رئیس جمهور. باید واسطه از اون طرف مشخص بشه، نه اینکه من از این طرف برای خودم واسطه بین خودم و خدا درست کنم. اونها واسطه ها رو گم کرده بودن، آمده بودن بت تراشیده بوده که این واسطه بین ما و خدا، عبادت میکنن بت ها رو که به خدا نزدیک میشن. حالا کسی هم که امامش رو نمیشناسه، یعنی واسطه رو گم کرده، واسطه بین خودش و خدا رو دیگه، یعنی واسطه بین خودش و خدا رو گم کرده. درست مثل زمان جاهلیت که واسطه بین خودش و خدا رو گم کرده بوده. لذا در روایات از اون اولی و دومی ابوبکر و عمر به سامری و بوساله سامری تعریف شده، که بوساله رو ابوبکر میگیرن و سامری عمر، چون عمر بود که ابوبکر رو علم کرد و بایی بیعت کنید فلان گیرد، سامری که بوساله رو علم کرد و خدا شما از فلان هست و مردم رو از طریق ولایت دور کرد. خب ولی متوسلون و ارجال اهل بیت الاسمیت و سهاره و متصلون و کسی که اتصال پیدا میکنن به شجره مبارکه میمونه. شجره مبارکه میمونه چیه؟ اون حقیقت ایمانه. حقیقت ایمان کیه؟ خود رسول الله. که ایمان ما و ایمان همه انبیا و ایمان همه انسانها شاخه و فرعی از ایمانه رسول الله. لذا در روایت داره که درخت طوبا درختی که ریشش در خانه رسول الله و در خانه هر مؤمنی یکی از شاخهای او رفته. در خانه های هر کدام از مؤمنی که شاخهای، منظور گفتیم اون درخت طوبا تمثل ایمان رسول الله هست و همه ایمان انبیا و مردم فروعاتی از ایمان رسول الله هست. لذا همه اعمال ما برگشت میکنه به رسول الله، همه خیرات ما. و در روایات دیگه آمده که میفرماید رسول اکرم شجره طوبا اصلش در خانه علی. بعضی اعتراض کنید که یا رسول الله شما گفتید که در خانه منه، حالا بگید در خانه علی. فرمود مگر شما نمیدانید که خانه من و علی یکیست در بهشت؟ منظور چی حالا خانه من و علی یکیست در بهشت؟ بله؟ منظور اتحاد نبی اکرم امیرالمومنین، اتحاد نورانی اونهاست با هم، که یکی هستن من و علی یک نوری، انا و علی ابوا حاضر امه. و کسانی که اتصال پیدا میکنن از این شاخهای این شجره مبارکه، شجره ولایت و نبوت، دست میزنن و میگیرن و خودشون میشن شاخه ای از این شجره مبارکه، که حضرت آقا در اون الهی نامه دارن که الهی شکر است که شاخه ای از شجره طوبا هستم. شاخه ای از شاخه های نبی اکرم هست. حالا به هر اندازه ای که ازاد ایمانش قدیم میشه، چون از اون طرف ایمان نازل میشه به قلب انسان، کتب فی قلوبهم الایمان، نوشتیم در قلوب اینها ایمان رو، اونا نوشتن تر مونتا. انسان باید این صفحه رو پاک کنه، به معنی که صفحه رو پاک کردی نوشته میشه در قلبت ایمان. هر که او بی نقش و صافی سینه شد، نقش های غیب را آینه شد. به معنی که قلب پاک شد، اون ایمان، اون محبت، اون حقایق الهی در قلب ظهور میکنه و به همون اندازه میشیم شاخه ای از شجره طوبا. اون شجره شاخه ما رو میکشه به سویه، چون هر فرعی به اصل خودش رجوع میکنه. و المتمسکون بالعروه الوثقی التی لا انفصام لها، و کسانی که متمسک میشن به عروه وثقی در قرآن ذکر شده که هیچگاه انقطاعی انفصالی نداره، که منظور این سبب متصل بین سما و آسمان و زمین. کی اون سبب متصل؟ انسان کامله، همه اطهار هست که انسان متصل میشه به اونها به حضر مدینی که نقضی برای او نیست، بریدنی برای او نیست. چون میدونیم به محضی که انسان کامل از این نشعه رخت ببنده، از این عالم چی میشه؟ از بین میره. لولا الحجه لصافت الارض اهلها، پس هیچ بریدنی نیست. و همه این نفوس ما وقتی که مؤمنیم، یعنی متصلیم با انسان کامل و ولی الله العظم، حتی لا یکون تعویله او تفسیره به رأی و من قبل نفسه. میفرماید که مست حقای قرآن امکان پذیر نیست، مگر که برای کسانی که متحرن از ارجاعات طبیعت و متوسل به همه اظهار از این شجره میمونه مبارکه و فلان حبل متین، تا اینکه تفسیرشون از قبل نفس خودشون نباشه، تفسیرشون اونوری باشه، تفسیر رو از اون طرف بگیرن نه اینکه از جانب خود. به فیض اونها، به فیض اون طرف متصل باشه، تا از جانب نفس خودش قرآن رو تفسیر نکنه، بلکه خود حقایق قرآن رو بگیره و با خود قرآن تفسیر کنه قرآن رو، این خود قرآن رو بیان کنه، نه اینکه بیاد معانی ذهنی خودش رو حمل کنه بر قرآن. معانی که در ذهن خودش رو بخواد حمل کنه به قرآن، نه، این حقایق قرآن رو در از عالم غیب بگیره و در اینجا پیاده کنه. فانه لا يعلم تعويله الا الله والراسخون في العلم، چرا که تعویل قرآن و غیر از خدا و راسخان در علم کسی نمیدونه. که گفتین راسخان در علم منظور ائمه اطهارند، و چون میفرماد نحن و شیعتنا که نفس واحده، شیعیان کمل اونها هم که ارتباط دارن با اونها، ارتباط دارن با عالم غیب، جزء راسخان در علم میشن. که مثلا در مورد سلمان فارسی وارد شده که سلمان به اول و آخر علم رسید، سلمان جزء شیعان کمل دیگه که به اول و آخر علم رسید. یا علم اسم الاعظم، سلمان اسم اعظم تعلیم داده شده دید. از سلمان و خیر من جبرائیل، سلمان از جبرائیل بالاتر. از سلمان و خیر من لقمان، سلمان از لقمان بالاتر. خب ولی حالا این آیه که میگه از سلمان و خیر من جبرائیل، از سلمان و خیر من لقمان، از سلمان و بحر لا ینزف، یا میفرماید که لکل امت محدث و محدث هذه الامه سلمان، هر امتی محدثی داره، محدث این امت سلمان. گفتن یا رسول الله محدث یعنی چی؟ فرمود کسی که از غیب به شما خبر میده، کسی که شما را انبار به غیب میکنه. که اون بنده خدا بحث میکرد که سلمان بالاتر یا از دبل فرد، در خواب دید فاطمه زهرا فرمود که تو سلمان رو با پسرم اول فرد قیاس میکنی، اگر پسرم اول فرض یک نگاه عنایت آمیز به همه عالم بکنه، همه عالم میشن سلمان. حالا اونا ببین در چه رتبه ای هستن که ان لعمی العباس درجتون فی الجنه لا یقبطها جمیع الشهدا، تمام شهدا قبطه میخورن به مقام عمر بنی هاشم. اینها خودش باز کردن داره، تفسیر کردن داره. حالا فیضا این شرع سرطول الاسلام و سار علا هدن و نور من ربه علم ان نور لم یکن محصورم بی هذه المصادیق العرفیه من الاعراض التي لا یظهر به الا سطول اجسام کثیفه ولا يظهر الا على العضو البصري مع الشرائط المقرره دون سائر المدارك ولم يبق نفس في عينين. خب تاسیسی که انشراط ذات پیدا کنه به اسلام و اون نور الهی که علم نور و یقظه و لافی قلب من یه شاب براش پدیدار بشه، متوجه میشه که نور فقط محصور در این مصادیق طبیعت نیست. یعنی فقط به این نور حسی ما اطلاق نور نمی کنیم. منظور از نور چیه؟ منظور از نور انکشافه. هر نوع انکشافی که باشه نوره، هر نوع انکشافی که باشه نوره. و تازه اون موقع متوجه میشه که فقط ما این نور نیست که نوره، چون با انوار ملکوتی آشنا میشه، و انوار الهی آشنا میشه. الامام نور الله، امام نور خدا. و امام نور خدا یعنی چی؟ یعنی امام ظهور خدا. یاد رو روایتی که میفرماید که نبی اکرم وقتی خدا ارواح ما را آفرید، روح ما را آفرید، از نور من آسمان ها و زمین به وجود آمدن، پس من بالاتر از آسمان ها و زمین، از نور علی عرش و کرسی به وجود آمد، پس علی بالاتر از عرش و کرسی، از نور حسن لوح و قلم به وجود آمد، پس حسن بالاتر از لوح و قلم، از نور حسین بهشت و حورالعین خلق شدن، پس حسین بالاتر از بهشت و حورالعین. بعد می فرماید عالم در ظلمتی به سر می برد که فرشتگان شکایت کردن از این ظلمت به خدا. حق تعالی نوری را آفرید و روحی را، این دو را با هم ممزوج کرد و زهرت المشارق و المغارب، از این نور مشرق و مغرب عالم نورانی شد و هیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها. این نور فاطمه زهرا بود که مشرق و مغرب عالم ازش نورانی شد، یعنی موجب انکشاف همه عوالم شد. یک بحثی داشتیم در مورد اون اما، یادتونه که تحریفی شدن همه در اون مرتبه اما، منتها برای انکشاف این اما اون مرتبه تعین اول ظهور کرد اون نور الهی در او و او متجلی شد و عوالم به وجود آمد، منکشف شدن همه عوالم. از جناب ابن عربی نقل کردیم تو همون کتاب مدارج و معارج بود، اینجا که رجوع بفرمایید دوباره، که همه آثار زهرت المشارق و المغارب، مشرق و مغرب همه عوالم، مشارق و مغارب که مشرق یعنی محل شروع، محل ظهور، مغرب یعنی محل غروب دیگه. حالا هر عالمی از یک طرف فیض ظهور میکنه براش، از طرف دیگه نزول میکنه در مرتبه مادون، جا میشه دیگه غروبش، در بعد برای مرتبه بعدی شروع میشه، باز برای مرتبه بعدی غروب میشه. پس همه عوالم مشارق و مغارب که میفرماید، یعنی همه عوالم از نور فاطمه زهرا منکشف شده. خب حالا وقتی که از اینجا بیرون میره و با انوار الهی آشنا میشه، میبینی که نور فقط محصور در همین مصادیق عرفیه نیست که یک اعراضی باشه که به روی سطح اجسام پدیدار میشه، اونم اجسام کثیفه، نه اجسام شفاف. مثلا از اجسام شفاف نور ازشون مثل هوا، مثل شیشه، مثل آب نور عبور میکنه دیگه از اینها. ولی اجسام کثیفه اونا دیگه نور رو منعکس میکنن و ظاهر نمیشه مگه در عضو بصری با شرایطی که مقرره در کتب فن دیوار چگونه باشه که این نور به چشم ما بخوره، چشم ما این ادراک کنه، گوش ما نور نمیتونه ببینه، دست ما نمیتونه نور رو درک کنه، فقط چشمون ادراک میکنه. ولی این فقط نور حسی، اون نور الهی دیگه با روح ادراک میشه. بلکه انسان وقتی به اون مرتبه میرسه میبینه که همه قواش دارن انوار رو ادراک میکنن، گوشش داره نور رو ادراک میکنه، لمسش داره نور رو، چون نور گفتی منظور انکشاف دیگه، هر کدوم از اینا منکشف میشه براتون حقایق. شما با لمستون یه سری حقایق براتون کشف میشه، با گوشتون یه سری حقایق براتون کشف میشه، پس همه اینا خودش نوره. به اسم نور و قل ادراک ولم یبقی نفسو پیانن، و این نور یک لحظه قرار نداره، نور یک لحظه ثبات نداره، از بین رفته میدید. بل یظهر له ان العلم ایضا نور یغلبه الله فی قلب من یشاء من عباده. متوجه میشه که نور، منظور از نور اون نوری که خدا در دل هر کسی که بخواد بندازه میندازه. حالا اون چه نوریه که انسان در قلبش میفته؟ انسان باید متوجه بیفته در قلب انسان تو درک کنه، مثل همین نشئه که اگر کسی کور باشه نور رو نمیتونه ادراک کنه، که کسی در این مرتبه در این نشئه کور باشه ادراک نور نمیتونه کنه. همونطور در مورد عوالم غیب، موقعی که ما کوریم نفس به اونجا چشمون باز نشده نمیتونیم بفهمیم مثلا نور غیبی یعنی چی، همش فکر میکنیم که مثل انوار حسیه، مثل آدمی کوری که کور مادرزاد باشه. شماش بخواه بگیم نور چیه، هر چی بخواه بگیم بگیم نمیتونیمش بفهمیم. حقایق غیبی هم همینجوره، هر چی بخواه به ما بگن قابل فهم برای ما نیست. به حقیقت نور التي هي ظهور ذاتها و الاظهار به غیرها متجلیت وی به طریق الاتم و سبیل الاوضح و الاغوام. پس حقیقت نور که عبارت است از ظهور به ذات خودش و اظهار برای غیر خودش، در اون نور الهی به نحو اتم متجلیه. چون تفسیر نور و تعبیر نور در تعریف نور گفته نور چیزی که به ذات خودش روشن باشه و دیگری رو هم روشن کنه، و این نوری که در قلب سالک میفته به طریق اولا چیه؟ ظاهر کننده غیب و نورانی به ذات خودشه. فن نور العلم متجلن بی مجال جمیع المدارک. از نور علم در مجالی همه مدارک ما تجلی کرده، کمی که الان عرض کردم خدمتتون که هر کدوم از قوای شما ادراک میکنن انکشاف دیگه، انکشاف هم یعنی نور، پس همه قوای شما به وسیله نور دارن ادراک میکنن. لذا خود وجود که به ذات خودش ظاهره و همه اشیاء وجود ظاهر میشن دیگه چی میشه اون وقت؟ نور الانواره دیگه، وجود میشه نور الانوار که همه از این وجود نورانی شده. الله نور السماوات و الارض. فنور العلم متجلن فی مجال جمیع المدارک بل من المرای التي فوق المدارک من نفوذ کلیت الالهیه و العقول المجرده القدسیه و الملائکة المنزهة المقدسة و یظهر بهم بواطن الاشیاء که ظواهرها. می‌فرماید که این نور علم در همه قوا تجلی داره، حتی در فوق اینها، حتی در نفس کلیه. در نفوس کلی الهیه و عقول مجرده قدسی هم اینا هم چی هست؟ نور الهی هست چی هست؟ چون موجب انکشاف هست دیگه، خود نفس کلیه که همه ی حقایق درش مندرجه و داره تربیت میکنه این عالم رو، ظهور میکنه در این عالم، اون هم نور الله هست. اون عقول قدسی هم نور الله هست. از هر موجودی که به ظهور میرسه و منکشف میشه، از ظلمت عدم بیرون میاد، چیه؟ نور الهیه. هر موجودی که از ظلمت نبودن، از ظلمت عدم بیرون میاد، نور الهیه. و ملائکه مقدسه و منزهه، اونا هم جزء انوار الهیه. و به واسطه اون نور الهی بواطن اشیا به مانند ظواهرشون برای انسان ظاهر میشه. اون نوری که خدا در قلب مؤمن میندازه، در قلب سالک میندازه، اون موقع به وسیله اون نور میتونه. و من لم یجعل الله له نور فما له من نور، اگر خدا برای کسی نور قرار نده، اون دیگه نوری نداره. یک نور در مرتبه ظاهریه، لذا تعبیر شده نور به امام. اگه خدا برای کسی امام قرار نده، یعنی کسی امام نداشته باشه، دیگه کوره، چون نور نداره دیگه. چون به وسیله پیروی از امام و پیروی از انسان کامله که انسان میتونه حقایق رو کشف کنه، به اون نور برسه. لذا و من لم یجعل الله له نور فما له من نور. خب پس به این وسیله این نوری که در قلب سالک میفته ظاهر میشن بواطن اشیا، همچنان که ظواهر اشیا ظاهر شدن. و ینفذ علی تخوم الارض و سحب السماء، به واسطه این نور الهی میتونه در اعماق زمین و در اوج آسمان ها نفوذ کنه. یا معشر الجن و الانس، این استطاعت من تنفذون اقتار سماوات و الارض، تنفذ ولا تنفذون الا سلطان. اگه میتونید در اقتار آسمان ها و زمین داخل بشید، بشید، ولی مطمئن باشید که نمیتونید بشید مگر به سلطان. ولی سلطان چیه؟ سلطان چیه؟ اون سلطنت، اون مقام تصرف دیگه، مقام ولایته. سلطنت داره بعد خودش بر عوالم، بر حقایق. به کسی که صاحب ولایته، لذا از ضمیر میفرماید که من با یک طرف العین انتها و ابتدای عوالم رو سیر میکنم. یا میفرماید که من به واسطه اسم اعظم از عرش میتونم به فرش و از فرش به عرش برم. یا اون روایتی که اون منجم اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، هفته در خدمت که نشستن خدمت امام سجاد، آقا فرمود بهش که میخوایی به تو خبر بدم از کسی که تو از موقعی که آمدی سلام کردی و نشستی تا همین الان چند ثانیه است 14,000 عالم رو طی کرده. در این چند ثانیه 14,000 عالم رو میدونم. جا دیگه زمان نیستش که، حالا کیفیتش به چی بونه بمانه. جواب در همین عوالم حضور دارن. طرف تعجب کرد، بله آقا بگید اینا. فرمود حتی میخواید از چیزایی در خانه خودت پنهان کردی برات بگم، چیزی که خوردی برات بگم، چیزی که نخوردی برات بگم. و یکی یکی شروع کرد برات شمردن. و اون افتاد به حسابای امام سجاد به شیعهشون و گفت خدا چون تو قلب کسی بودی، خدا قلب تو نورانی کرده بود و امتحان کرده بود برای ولایت ما که ایمان آوردی به ولایت ما. بلا خیلی از این چیزا بالاتر رو حضرت امیر به ابوبکر و عمر نشون داد. اونا گفتن که اینا از سهره ولی هاشمه. به ابوبکر از دلی گفت میخواد پیغمبر نشونت بدن به یکی تحت تو خلافت عبدتونی گفت که مسجد قبا یه رسول الله جو نشسته. ابوبکر دید افتاد از یا رسول الله رو گفت چرا حق علی رو نمیده؟ خلافت عبدتونی برگردون خلافت رو به علی. تصمیم میگرد که برگی آمد بیرون رو تو راسته عمر رو دید. ما گفت ها بگرد رفتن اینجوری شده برای گفت تو از سحر بنی هاشم غافلی، غافلی نه که اینا چقدر سحر دارن. ابو بکر گفت راست میگه، من موقعی که تو غار بودم با پیغمبر رفته بودیم من خیلی ترسیده بودم. پیامبر با این من آرام کنه گفت میخوام اونه که دارم میرن حبشه هجرت کرده بودم توی همین اونها رو نشونت بدم. اشاره ای که میگه دیدیم دریای و کشتی و اصحاب رو دارم در اونجا نشستن و فلان اینها، میگه اونجا من تصدیق کردم قول کفار رو که پیغمبر ساهره. لذا امام صادق میفرمه به خاطر این به او بکر میگن صدیق. صدیق یعنی بسیار تصدیق کننده، یعنی بسیار تصدیق کننده حرف کفار رو که میگفتن پیغمبر ساهره، به این معنی صدیقه، نه جز صدیقینی که در قرآن آمده. خب میفرماید که حالا دیگه به واسطه این نور الهی میتونه در اقطار آسمان ها و زمین نفوذ کنه، عبور کنه از همه عوالم به طرف العین. تا چند آن؟ هشته؟ خب السلام علیکم.